حکمت شرح مجموعه صفحه 55 سطر 50 و ثانیه ما انهو و این کان ازا ماهیتین یوجد به مجرد امر الله تعالی و توجه کلمت کن اله. بحث اون در بیان نفس الامر بود. بعضی ها گفته بودن نفس الامر عبارت است از عقل فعال. بعد دیدیم که از این عقل فعال دو تا تعبیر وجود داره، یکی عالم امر یکی عالم عقل. خواستیم توضیح بدیم که هر دو تعبیر درسته. یک تعبیر اصطلاح عرفانی است، یک تعبیر اصطلاح فلسفی است. تعبیر اول که عالم امر بود مطرح کردیم و گفتیم که به دو وجه به این عالم عالم امر گفته شده. وجه اول رو ذکر کردیم، حالا میخوام وجه ثانی رو ذکر کنم. قبل از این که به وجه ثانی بپردازم، سوالی در اینجا مطرح شده که اون رو هم باید مطرح کنم و جواب بدم. مرحوم حاجی ادعا کردن که عقول در سوق ربوبیت هند و ماسبا به حساب نمیاند، بلکه کارگزاران اله هند و کارهای روی که خداوند میخواد انجام بده این اجرا میکنند. بعد سوالی که مطرح میشه، این با توحید ربوبی نمیسازه، چون توحید ربوبی بیان می کند که یک رب کل جهان رو داره اداره می کنه. و حاجی عقول رو رب های متعدد قرار داد و اداره جهان ماده رو داد دست این ارباب. یعنی ارباب متعدد برای اداره جهان قائل شد، نه رب واحد، در حالی که توحید ربوبی بیان میکند که رب واحدی کل جهان را اداره میکنه، رب دومی نداریم تا چه برسه به ارباب متعدده. حالا میخوام این سوال جواب بدیم. یه وقت ما این کارگزاران را از ماسوا حساب میکنیم، میارمشون بیرون ذات، بیرون سوق ربوبی قرارشون میدیم. یه وقت هم این عقول رو در ذات قرار میدیم و میگیم اینها واجبند به وجوب خود ذات، ماسبا نیستند. در هر دو حال ما باید بحث کنیم ببینیم توحید ربوبی رو حفظ کردیم یا نکردیم. اگر این ماسبا باشند، اگر این عقول ماسبا باشند، بیرون از ذات باشند، به وجود خدا موجود نباشند بلکه خدا اونها رو ایجاد کرده باشه، که عرض کردم همین عقول به نظر صدر دو جور دیده میشند. یکیشون یک جور اینه که این عقول در سوق ربوبی باشند که جز ماسبا به حساب نیان، یه جور هم اینه که جز ماسوا به حساب بیان و بیرون از ذات باشن، از سوق ربوبی نباشن. هر دو جور رو صدر را عرض کردن تو رساله حدوث بیان میکنه. پس ما باید هر دو رو بحث کنیم. عقول واسطند برای تدبیر عالم مثال، عالم مثال هم واسطه است برای تدبیر عالم ماده. اینا وسایط فیضند و در واقع پرورش دهنده اند، پس رب هم هستند. اما همونطور که از کلمه واسطه پیداست، اینا سر خود کاری انجام نمیدند، اینا به اذن خدا دارن کار انجام میدن، پس هیچ وقت مزاحم ربوبیت خدا نیستند، بلکه ربوبیت او رو دارن ظاهر میکنند. پس رب واحد داره همه جهان رو اداره میکنه. و توضیح دادم این رب واحد نه ناتوان باشد و به خاطر ناتوانی این وسائط رو گذاشته باشد، بلکه قابل ها ناتوانند. تا این وسائط نباشد قابل ها نمیتونن فیض بگیرن. این وسائط باید باشن، فیضی که از واجب تعالی صادر میشه به وسائط داده بشه، وسائط رقیقش کنن، رقیق شده شو به این پایینی ها بدن. پس خداوند اگر کارگزاران متعدد در بیرون ذات خودش دارد و به اینها اجازه کار داده، به خاطر ضعف ماهاست نه به خاطر ضعف خودش. خودش میتونست بلا واسطه همه کار رو انجام بده، یه دونه ربم یه دونه کارگزارم انتخاب نکنه. اونتا کارگزار انتخاب شد به خاطر ترحم به ما پایینیا. و این چنین کارگزار انتخاب کردن یا چه به خاطر ترحم باشد چه نباشد مزاحم روبیت خدا نیست، چون اینا نمیان که به خدا کمک کنه، نمیان در عرض خدا باشد. اینا اجازه از خدا دادن، بلکه دستور دارن، با دستور داره کار میکنه. مگر اگر من به کسی امر بکنم که کار انجام بده، اون شخص شریک من میشه، اون که شریک من نیست، اون مأمور خادم منه. پس اگر موجوداتی بیرون از ذات داشته باشیم و اونها کارگزاران اله باشن، همه ممکناتی هستن که واسطه فیضن و با اذن خدا کار میکنه. و چنین اربابی مزاحم ربوبیت خدا یا وحدت ربوبیتش نیستند. روشن مطلب. اما اگر این کارگزاران رو این در ذات، اونجا که اصلا اشکال وارد نمیشه که ما بخوام جواب بدیم، اونجا جواب خیلی غلیظتر از اینه. اونا دیگه همون رب واحدند، نه یه موجود مستقلی باشد که اذن بگیرد. خود ربه، خود رب داره کار انجام میده با واسطه این چیزهایی که منزل قوان. مثلا فرض کنید ما یه نفس بیشتر نداریم، حالا این نفس داره میبینه به وسیله قوه باصره، میشنوه به وسیله قوه سامعه و هرچیز و بقیه چیزا. این کاری که ما داریم انجام میدیم اینا به وسیله قوا داره انجام میشه، ولی قوا وجود جدای از ما نداره که ما بهش اذن بدیم. همین نفس من داره کار انجام میده. آیا این نفس من از وحدت در میاد، شریک پیدا میکنه، یا اینکه نه نفس من داره کار انجام میده نه به توسط این قوا، بلکه خود این نفس در این مرتبه این قوه است. ربم در مرتبه مثلا اجرای فلان حکم، این عقله، نه که ما ارباب متعدد داشته باشیم. دقت کنید اینا ارباب نیستن، اینا همه وجود دارن به یه وجود، همه موجودن به وجود خداوند، و همین یک وجود که رب داره جهان اداره میکنه. منتها این رب واحد داره جهان رو با این کارگزاران خودش که به منزله قوای برای نفس ما هستن داره کار انجام میده. این مسلم با وحدت رب منافات نداره. پس چه این عقول رو بیرون از ذات واجب فرض کنید که ما سوا حسابشون کنید، چه درون ببرید، نه اینها مزاحم وحدت ربوبیت هست، نه کثرتشون مزاحم وحدت ربوبیت هست. به بیانی که عرض شد اون آیه که اربابون متفرقون خیرون ام الله، متفرقون توش هست، ارباب متفرقون که از هم اجازه نمیگیرن، هر کی کار خودشو میکنه اون باطله، ولی اربابی که همه زیر دست خدا باشن و دستور خدا رو اجرا کنه، این کجا مزاحمت داره با ربوبیت خدا؟ حالا چه داخل ذات باشن چه بیرون ذات. نه مراتب، اولا وساطت ذات باری، ذات باری بسیطه، ذات باری بسیطه، هیچ ذره حتی توهم کسرت اونجا نمیشه. میان مراتب بعدی این ذات، خداوند مرتبه بعد از ذات هم داره، در مرتبه بعد از ذات تکثر حاصل میشه. ولی تکثری چه تکثرش با اعتبار است. قبلا عرض کردم تمام عقول رو ما یک موجود میدونیم، به اعتبار افعالشون متعددشون میکنیم. تازه عقول بیرونی، عقول بیرونی که یکی جبریل، یکی میکال، یکی چی، اینا رو ما اینا رو همه رو یک عقل میدونیم که میگیم اختلافشون یا به اختلاف درجه است یا به اختلاف افعال. اینا رو من قبلا توضیح دادم. وقتی ما تمام عقول بیرونی رو یکی میدونیم، درونی هم همینطور، اینا به اعتبار فرق میکنن. یکی رو خدا میفرسته که دریا رو بسازه، میشه یک اسم. یکی دیگه کوه رو خلق کنه، میشه اسم دیگه. این اسما همشون یکی هستند به لحاظ عقلی، وجودی یه وجود عقلی دارن، ولی به اعتبار کارشون متعدد میشه. تکثر اصلا به وجود نمیاد. مثل اینکه تو عقله من یه مطلب عقلی هست، این میتونه ده جور پیاده بشه. خب اون ده جور که این عقل من رو متکثر نمیکنه. عقل من واحده، کارهای متعدد با شرایط متعدد انجام میده. وحدت از بین نمیره، کثرت اصلا به وجود نمیاد. خب مطلب دیگه ختمش کنیم. اون چه که به نظر میرسید که باید گفته بشه گفته شد. وارد ثانیه ما بشیم که بحث امروزمونه. چرا به عالم عقول گفتن عالم امر؟ گفتیم چون ماهیت ندارن. و چه قبل این بود دیگه، چون ماهیت ندارن، وجودند و وجود امر الهه و ما امرنا الا واحده. چون وجود امر الهه و اینها وجودند، بهشون میگیم عالم وجود یعنی عالم امر، یا عالم امر یعنی عالم وجود. بهشون عالم امر میگیم یعنی چون وجودند، ماهیت ندارن. حالا در ثانیه ما قبول میکنیم که ماهیت دارن، وجود خالی نیستند، همونی که فلاسفه میگند. تحقیق خودمونی کنار میذاریم، میگیم اینا وجود دارند، ماهیت هم دارند. حالا به چه مناسبت بهشون میگیم امر؟ میفهمد کلمه کن به اینها تعلق گرفت و کن امره. اون قبلا امر رو به معنی وجود گرفتیم، امر رو به معنی دستور نگرفتیم. حالا تو این ثانیه ما میخوام امر رو به معنی دستور بگیریم. کن که یه امر و یه دستور به اینا تعلق گرفته، و چون دستور به اینا تعلق گرفته و اینا با دستور موجود شدن، بهشون میگیم عالم امر. شما ممکنه سوال کنید مگه ما با دستور انجام نشدیم؟ ما با دستور ایجاد شدیم. خدا میگه که همه اشیاء را اگه من اراده کنم با کل موجودشون میکنم. اختصاص نداره به مجردات، اختصاص نداره به عقول. ما هم با کلمه کل موجود میشیم. جواب همونیسی قبلا اشاره کردم، مجردات کلمه کن برشون کافیه، برای ما کلمه کن کافی نیست. اول باید قابل آماده بشه، بعد خداوند کن رو بگه. پس ما احتیاج داریم به کن به علاوه قابل، ولی مجردات به کن اکتفا میکنند، قابل نمیخوان. پس اونها امرند، کن مال اوناست، مال برای ما کن به علاوه قابل هست، بر اونها کن خالی هست. پس به اونها میگیم عالم امر، به ما باید بگیم عالم امر به علاوه ماده. عالم امر به علاوه قابل میشه همون عالم خلق.
قابل قبل از
وجود چی بود؟ قابل قبل از وجود، ما دانشیم قابل قبل از وجود. ببینید ترسیم کنم مطلبو، ما چجوری موجود شدیم؟ خداوند فیض وجود رو از خودم از ازل افاضه کرد. خاک وجود داشت، قابل نبود که روح انسان رو بگیره. آمد با آب و هوا و نار و اینها مخلوط شد، فعل و انفعال کرد، باز قابل نشد که روح انسانی بگیره. آمد جلو در حد نطفه، همینجور پیش آمد تا هی تبدیل و تبدل پیدا شد تا شد نطفه. حالا یه ذره قابل شده، میره جلوتر تا 4 ماهگی بدن حاصل میشه، اونجا قابلیت تموم میشه و وجود انسانی یا روح انسانی به شفاسه میشه. ببینید قابل اینطوری وجود داشت، از اول خاک بود، عناصر دیگه بود، این مراحل رو گذروند، فعل و انفعال کرد تا رسید به درجه نطفه بودن. در نطفه هم قابلیت انسان رو داشت، آمد تا بدن صلاحیت پیدا کرد برای گرفتن روح انسانی و خدا بهش داد. پس قابل قبلا موجود بوده، چجوری موجود شده به همین نبیه رو برز میکنه. اونم اینطور نیست که خدا در اشتخالت نداشته باشه، اونم همه چیش با کن آفریده شده، ماده اصلیش که در ازل آفریده شد با کن آفریده شد، اون دیگه احتیاج به قابل نداشت. اینا این، ولی ماها که مرکبات هستیم احتیاج به قابل پیدا شدیم. ما موجود خلقیم، ما مورد عالم خلقیم. اونی که قابل لازم دارد مال عالم خلق. پس اون عقول که مجردن به کن اکتفا میکنن، ما که مادی هستیم به کن اکتفا نمی کنیم، بلکه قابل میخوام. قابلمون چگونه موجود شده این از بحث ما بیرونه، به هر نحو موجود شده که الان یه مقدارش هم توضیح دادم. پس بحث اینه که ما به کن اکتفا نمی کنیم، پس کنی که امر است اسم ما قرار نمیگیره، ولی اون عقل به کن اکتفا میکنه، به این امر اکتفا میکنه، پس او رو مسمی میکنیم به امر، اون میشود عالم امر، ما میشیم عالم امر به علاوه قابل، عالم امر به علاوه قابل میشه عالم خلق. روشن مطلب.
ماده اولا جز عالم امر باید سمجه.
ماده اولا رو من قبلا عرض کردم، این مجرده، مجرد نوری نیست. حالا چی جوری خلق میشه؟ اینو میگن ابدایی خلق میشه. حالا چون سوالتون سوال بدی نیست، اینم وارد بشم، نمیدونم وقت اجازه میده، حالا وارد بشم. ماده رو یا عنصر رو و همچنین افلاک رو هم صدرا ابداعی می نامد، هم مشا ابداعی می گن. ابداعی با اولش الف آخرش عین، ابداعی. ابداعی یعنی چی؟ بنابر نظر مشا ابداعی یعنی اونی که مسبوق به ماده و مدت نیست، ازلیست، منتازلی بلغیر. عنصر رو مشا ازلی بلغیر میتونه، فلک رو ازلی بلغیر میتونه، ماده رو هم که جزی از عنصر اونم ازلی بلغیر میتونه. صورت عنصری رو میگه عوض میشه، کون فساد داره. ماده در ازل هست، از همون اولم که خدا ماده را آفرید با صورت آفرید، منتها این صورت میتونه منفک بشه، صورت آب منفک بشه به جای صورت هوا بیاد، صورت ها تبدل پیدا میکنن. اینا رو نمیگه ازلی، هم میگه کون فساد داره. اصل ماده رو میگه ازلی، عنصر هم میگه ازلی، عنصر از اول با یه صورتی آفریده شد، اون ازلیه، ولی این صورت هایی که با تبدل درست میشن اینا ازلی نمیتونه، اینا میگه با کون فساد. در پس در عناصر بسیطم قائل میشه به صوری که ازلی نیستند، در عناصر مرکب اصلا میگه کل این عنصر مرکب که بدن انسانه یا بدن درخته یا بدن حیوانه، اینا رو میگه ازلی نیستند. در عنصر بسیط صورتشو، صورت اولی هر کار نداره، صورت ها رو میگه ازلی نیستند، چون یه تبدل پیدا میکنه، که تبدل پیدا میکنه دوم میشه حادث، دوم میشه بعد از اولی، وقتی شد بعد اولی میشه حادث. ولی اصل عنصر رو ابداعی میتونه، ابداعی یعنی ازلی بلغیر. صد رو ابداعی قائله ولی ازلیت قائل نیست، میگه این ماده ابداعی ولی ازلی نیست. بیانش اینه که این ماده در یه زمانی آفریده میشه، چه زمان؟ زمانم نه، این ماده این عالم، چون قبلا یادتون هست من گفتم صدر معتقده به اینکه عالم ما از ازل نبوده، بعد از عوالم این نوبت به عالم ما رسیده. این عالم ما وقتی میخواد خلق شه، مادهش خدا از کجا میاره؟ ماده عالم قبل باقی مونده میاد عالم جدید میسازه؟ بعید نیست اینطور باشه. پس ماده‌ای که الان میخواد صورت بگیره، الان میخواد صورت بگیره، با خلق عالم مثلا دهم میخواد صورت بگیره. خب این میشه حادث، الان میشه حادث، برای این عالم میشه حادث. اگر مادر خدا در این عالم بدون اینکه از عالم قبل بگیره بیافرینه، که اینم میشه حادث. چون خود عالم حادثه، مادهش هم حادثه، چون عالم عالم اول که نیست، عالم دهمه. تازه عالم اول هم نداریم، در اگه ازلی باشه عالم اول نداریم. حالا فرض کنم ما عالم اولی نداشته باشیم، میرسیم به عالم خودمون که عالم دهمه. تو عالم اون میخواد یه ماده جدید آفریده بشه، خب معلوم حادثه، منتها در لازمانه، چون زمان عالم ما تازه میخواد شروع میشه، افلاک باید به وجود بیان حرکت کنن زمان درست بشه. پس الان در قبل از زمان داره ماده آفریده میشه تا با آفرینش حرکت و زمان شروع میشه. میشه از این جهت بهش گفت ازلی. ازلی به این معنا که تو این عالم زمان نداره، این ما فوق زمانه. اگر زمان عالم قبل رو حساب کنید، این عالم ما مسبوق به زمان قبل، این که دیگه مسلم حادثه، مسلم اول داره، مسلم ما قبل داره، و چون حادثه دیگه ازلی هم نیست، ولی ابداعی هست. ابداعی یعنی به این معنی که خداوند از لاشه، نه لامشه آفریدش. اگر این عالم، این اشتباه گفتم، تو اون فرض قبلی که از ماده قبل آفریده نشه باید بگیم لامشه، اگر از ماده قبل آفریده بشه منشه، و اگر این به اصل اصل اون اولی که اولی نداریم لامشه. پس مادر خدا لامنشه آفریده و ابداعی آفریده، اما اینطور نبوده که قابل داشته باشه، و از عالم امرم بوده، یعنی کن بهش گفته، به این بهش گفته کن، از این جهت جز عالم ام بوده که دیگه احتیاج نداشته به چیزی دیگر. مگر اینکه این مطلب دقیقه، شما بگید احتیاج ماده، احتیاج به ماده نداشته، یعنی احتیاج به مقیم که صورت هست داشته، پس به امر کن اکتفا نمی کرده، به امر کن اکتفا نمی کرده، بلکه می خواسته صورت رو. همونطور که ما به کن اکتفا نکردیم، قابل می خواستیم، مادم به کن اکتفا نمی کرد، صورت می خواست، پس اونم نمی تونیم عالم هم بشه. این دقیقه که اونجا که کن تنها اثر کننده نیست، عالم عالم امر نیست، ولی در ماده، در ماده کن تنها کافی نیست، صورت هم لازمه. در عالم ما کن تنها کافی نیست، قابل هم لازمه، ولی در عالم عقل کن تنها کافیست، نه صورت میخواد، نه ماده میخواد، نه قابل میخواد، هیچی نمیخواد، فقط کن کافیه. لذا عالم عقل با کن که امر از حاصل می شود به این مناسبت می کنیم عالم عقل، یعنی عالم حاصل شده از امر، ولی ما عالم حاصل شده از امر نیستیم، امر به ما تعلق گرفته ولی از امر حاصل نشدیم، از امر با علاوه یه چیزی حاصل شدیم، مادم همینطور. پس غیر از عالم عقل هرچی هست دیگه عالم عقل نیست، فقط عقل عالم عقل. این توجیه دومه. بعد تعبیری مرحوم سبزواری در انتهای احدهما داشت که این تعبیر تو این عبارت هم ممکنه بیاد، کن وجودیه، کن رو متصف کرد به وجودیه. این تعبیر توضیح زیادی نمیخواد، چون کن منشأ وجود میشه، چیزی که منشأ وجود بشه خودش هم اصلا که وجوده، پس کن کن وجودی است، یعنی کنیست که به صورت لفظ نیست، بلکه اصلا خود ذاتش وجوده. این کن یعنی افاضه وجود، نه تلفظی باشد، لفظی باشه، لفظ کن که نیست، کن لفظیه که نیست، کن وجودی است، یعنی کنیست که اصلا چه وجوده، چون داره موجود میکنه چیزی که خودش وجود نیست، چه داره موجود میکنه، حتما باید خودش هم وجود باشه. پس کن وجودی یعنی کنی که اصلا چه وجود است و وجود بخش است. این کن رو خداوند به عالم عقل گفته، عقل موجود شده. به ما گفته، ما بعد از اینکه قابلیتمون موجود شد این کن رو پذیرفتیم. کن رو از اول به ما گفت. یه روز گفتم، توضیح دادم که کن رو خدا در ازل گفت، یه دونه کن گفت در ازل، این کشیده میشه تا ابد. شعر شبستری رو خوندم، که شنیده است این چنین صدای دراز، یعنی صدایی که از ازل تا ابد کشیده میشه. و اینو صدر در اصل الایات بیان میکنه که خدا یه کن گفت، یا برای تعداد موجودات کن داره میگه. ایشون میگه نه، یه دونه کن بیشتر نگفت، یه دونه کن گفت تموم شد، جف القلم، همه چی قرار شد موجود بشه. منتها هر کسی طبق قابلیت خودش، طبق اون که این کن رو دریافت میکنه. موجودات عقلی در همون ازل دریافت شدن، موجود شدن. ماها چون قابلیت نداشتیم دریافت کنیم، کن وجود داشت، ما قابلیت نداشتیم. قابلیت که پیدا شدیم اونی که موجود بود گرفتیم و موجود شد. خب کن وجودی هم توضیح داده شد. مرحوم سبزواری میگه در عالم عقول کن تنها کافی است، لازم نیست مادهی قبلا موجود باشد. یک، استعداد این عقول در اون ماده نهفته باشد. دو، برای ما این چنینه، ماده باید قبلا موجود باشه، استعداد پذیرش ما موجود باشه، اون وقت کلمه کن و بپذیریم بشون موجود. در اونها نه ماده سابقه لازم است، نه استعدادی که این ماده رو تخصیص و اختصاص بدهد، چون ماده مطلقه. اگر بخواد ماده بدن من بشه، باید استعداد بدن من هم کنه. بخواد ماده بدن فرس بشه، باید استعداد اون هم کنه. پس استعدادا مخصصن، میان تخصیص میزنن ماده ها رو که آمادگی برای همه چی دارند مخصوص یک چیز میکنه. ما احتیاج داریم به ماده اولا، به استعدادی که مخصص این ماده باشد و ماده رو ماده ما بسازد ثانیاً، اما عقول نه به ماده احتیاج دارن نه به استعداد. پس به چی احتیاج دارن؟ فقط به صرف این که امکان ذاتی داشته باشن، همین اندازه که به ذات ممکن باشن، جز محالات نباشن، کن اونها رو وجود میده. نه ماده لازمه نه استعداد. به این جهت به این عالم عقول گفتن عالم امر. من عبارت رو بخونم،
مراد لفظ
امر
چیه؟
امر دیگه، همین دستور. اون امری که قبلا گفتیم، عالم امر در حد ما گفتیم، امر رو عبارت از وجود گرفتیم و ما امرنا الا واحده، اشاره به وجود داره. امر رو عبارت از وجود گرفتیم، گفتیم که چون عقول وجودن، ماهیت ندارن، فقط وجودن، بهشون میگیم امر یعنی وجود، به اونا میگیم عالم امر یعنی عالم وجود. این معنی این احده ما بود که چند جلسه قبل خونده میشه. الان قبول میکنیم که این وجود خالی نیست، ماهیت همراهشه. پس عالم، عالم وجود و ماهیت با همه، نه عالم وجود خالی باشه چنانچه در احده ما بودیم. عالم وجود و ماهیت با همه، ولی میگیم کن که امر است، یعنی دستور است، نه وجود است. درسته کن وجوده، ولی ما به وجود بودن توجه نمی کنیم، به دستور بودن توجه می کنیم. کن که دستور است تعلق گرفته به اینها و اینها با دستور درست شدن، احتیاج به چیزی نداشتن، چون با دستور درست شدن بهشون میگن عالم امر، یعنی عالمی که با دستور ساخته شدن، با امر ساخته شدن. بله کنه، بله کنه، اونم کنه وجودیه بود، منتها به لحاظ وجود توجه میکردیم. در ثانیه ما به لحاظ دستور توجه میکنیم، توجه میکنیم. این دوتا فرق داره، در هر دو ما کنه وجودیه داریم مطرح میکنیم، منتها در اولی کن رو به عنوانی که وجود است مطرح کردیم، در دومی کن رو به عنوانی که امر و دستور است مطرح کردیم. خب دوتا با هم تفاوت میکنه.
همینطور که امر رو تو اصولان داشتیم دو جور معنی میکنه، یکی جمعش اوامره، دیگه جمعش اموره.
بله بله، حالا البته امری که جمعش اموره در اینجا تطبیق کنی بر وجود. صفحه 55 سطح 5 و ثانی هما انهو یوجد. کتاب ما علامت نذاشته، شاید کتاب شما باشه. این و انکان زاماهیتن خوبه بره تو خط تیره یا تو دوتا ویرگول، یکی ویرگول این برش بزن، یکی ویرگول برش بزن. شاید کتاب شما این کار کرده باشه. گوشته خوب این انهو یوجده، این و انکان زاماهیتن حالت جمله معترضه داره. اینه که من میگم حالت جمله معترضه داره، جمله معترضه نحوی نیست، اشکال نکنی بر من. از نظر معنا معترض است، کاری من به نحویش ندارم. این و انکان زاماهیتن من مقدم معنا میکنم. ثانی هما سلمنا ان العقل زاماهیتن، انهو یعنی مازوشه، یعنی عالم رو عالم امر که عقل است و نفس و اینا. سلمنا که انهو زاماهیتن، اما میگیم انهو یوجد به مجرد امر الله، که اون زاماهیت نرس کردم جمله معترضه میگیریم میاریمش قبل. انهو یعنی این عالم امر یا اون مازوشه ولو زاماهیت هند، ولی اینطور هم که یوجد به مجرد امر الله، به مجرد خودش بعدا معنا میکنه، یعنی ازش به ماده و استعدادی که مخصص ماده است نداره. یوجد به مجرد امر الله یعنی یوجد به مجرد توجه کلمه کن الیه. این و توجه کلمه کن الیه عطف تفسیره بر مجرد. پس یوجد به مجرد امر الله، به عبارت اخرى یوجد به توجه کلمه کن الیه. الیه یعنی به این موجود، به این مازوشه، به این عالم امر. همین که کلمه کن، کلمه کن، کن وجودی کار نداریم، کلمه کن یعنی لفظ یعنی امر، بهش توجه میکند، همین اندازه که این امر بهش توجه میکنه موجود میشه. چون با توجه امر موجود میشه بهش میگیم عالم امر. من دون معونت زائده این بیانه، برای اون به مجرده، به مجرد امر لاویاف میشه. یعنی چی؟ یعنی به اون امر اکتفا میکنه، احتیاج به معونه زائده و هزینه اضافه نداره. هزینه اضافه چیه؟ من مادت یک تخصص استعداد دو، به ماده احتیاج نداره، به استعداد مخصص هم احتیاج نداره. این تخصص استعدادن اضافه از باب اضافه صفت به موصوفه، یعنی ال استعداد المخصص، مخصص از صفتیت قطع شدیم و بودیم اضافهش کردیم. استعداد مخصص لازم نداره، که عرض شدم استعداد کارش تخصیص دیگه. ولی ماده میتونه ماده همه چی باشه. چی شد ماده انسان شد؟ چون استعدادی درش آمد که تخصیصش داد به انسان. چی شد که فرس شد؟ استعدادی دیگر آمد تخصیصش داد به فرس. این عالم امن نه احتیاج به ماده داره، نه احتیاج به استعداد مخصص داره. فیکفیه مجرد امکانی ذاتی، کافیست این عالم امر رو که امکان ذاتی داشته باشه، جز ممتنعات که نباشه کافیه. کن که میاد موجودش میکنه، احتیاج به معونه اضافه ای نیست. خب این بسته همون شد. یادتون هست که ما در قبل گفتیم و تعبیر رو بل عبارتین لل اشاره الی اصطلاحین، این که ما تعبیر کردیم به دو عبارت، یعنی از عقل تعبیر کردیم به عالم امر و عالم عقل، این دو عبارت به خاطر اشاره به دو اصطلاح بود. احد و هما رو گفتیم، حالا میگیم بعد آخر. وقت تو اون احد هما که تعبیر به عالم امر بود، تو اون احد هما بیان کردیم که چرا عالم امر گفتیم. گفتیم به دو وجه، احد و هما ثانی هما. تو خود احد هما دوباره یه احد و هما ثانی هما را آوردیم، یعنی احد هما اسم عالم امر بود، علت تسمیه به عالم امرم احد هما و ثانی هما داشت. حالا بعد از این که احد هما با دوتا شقش تموم شد، وارد ول آخر میشیم. ول آخر این اصطلاح دیگر، اصطلاح قبل اصطلاح عالم امر بود، این اصطلاح اصطلاح عالم عقله، این اصطلاح اصطلاح فیلسوفه، اصطلاح حکیمه. حکیم به اون عالم میگه عالم عقل.
چون پس صرف اختلاف الفاظ نیست، ما رو میگه معانی هم میگه فهم میکنه.
اختلاف الفاظ هست، اختلاف معنا هم هست، ولی اختلاف ذات نیست. عالم امر و عالم عقل یک ذاته، دو تا ذات نیستن. اون تا دو تا اسم مختلفشون گذاشتن، در وقت نامگذاری هم به دو معنای مختلف توجه کردن. در عالم عقل که اسم خواستن بزنن عالم عقل، خواستن ملاحظه کردن که این سنخش سنخ عقلی است و تمام کاراش با تعقل انجام میشه، به این مناسبت بهش گفتن عالم عقل. و اون چرا گفتن عالم عقل؟ به خاطر اینکه یا وجود خالی بود یا با امر و دستور کن آفریده شده بود. علت امر، علت این اختلاف اسم داریم توضیح میدیم، ولی اختلاف ذاتی در کار نیست. اختلاف اسم هست، اختلاف لحاظ هست، ولی اختلاف ذات نیست. بله؟ اختلاف مرتبه هم نیست. نه دیگه، اون عالم امر هم عالم عقله، عالم امر هم عالم عقله. حالا عالمی که جز سقروی باشد یا عالم مستقل، اون حرف دیگه است. بله خوب، اونا بیانات عرفانی بود. اینم عالم عقله، عالم عقلی که فلاسفه میگن در سقروی نیست. عالم عقل جز محاسبه است. عالم امر ما دو جور گرفتیم، یکی جز محاسبه کردیم، یکی سوق روح بودیم. اون بحث سوق روح اصلا فلاسفه ندارند، اصلا بحث نمی کنند که موجوداتی در عالم هستند یا در عالم نه، موجوداتی در عالم وجود هستند که در سوق روح بیان هستند، اینا مطرح نمی کنند فلاسفه. فلاسفه عالم عقل و محاسبه می دونند، اصلا کارگزاران به عنوان واسطه فیض قائلند، کارگزاران به عنوان موجودات در سوق روحی قائل نیستند. لذا عالم عقلی که میگن با عالم عقلی که عارف جز ماسوا میدونه تطبیق میکنه. عالم عقلی که فلاسفه میگن با عالم عقلی که عرفا به عنوان ماسوا قرار میدن تطبیق میکنه. عالم عقلی که در سوق روحی است که اصلا اطلاق عالم اونجا غلطه، در مورد خدا که نمیشه عالم گفت. اونجا فلاسفه مطرح نمی کنه، اصلا ناظر به اونجا نیستن، عارف ناظره. پس اونی که مشترکن دارن بیانش میکنن ذاتشون یکیه، هیچ فرقی با هم ندارن، ذات عقلیه. والآخر و اصطلاح الحکما حیث و یعبرون بالعقل عن المفارقات المحضه. مفارقات یعنی مفارقات از ماده، اونایی که جدای از ماده هن. یعنی مجردات، مفارقات این جدات، مجردات محضه. مجردات محضه میخواد نفس خارج کنه، نفس مجرد است ولی محض نیست، چون تدبیر میکنه بدن رو، ارتباطی با بدن داره، همون مقدار ارتباطی با بدن از محض بدن خارجش کرده، ولی مجرد کامله. قوه خیال مجرد وزخی و ناقصه، اما نفس ناطقه مجرد کامله. اما مجرد کامل ایست که با بدن ارتباط داره، لذا مجرد محض بهش گفته نمیشه. اما به عقل که هیچ جور با بدن ارتباط نداره، نه در مقام ذات نه در مقام فعل، به اون گفته میشه بعد مجردات محضه. و هذه العباره یعنی عالم عقل. عالم عقل که تعبیر فلسفی است، ایزن یعنی مثل عالم امر کسی رو دور از فی لسان شریعت، یعنی همونطور که در لسان شریعت عالم امر آمده و این در اصطلاح عرفانی رو امضا میکنه، همچنین در لسان شریعت عالم عقل آمده و این هم داره اصطلاح فلسفی رو امضا میکنه. یعنی هر دو اصطلاح مستند شرعی و مستند روایی و نقلی دارن. محتوای این موجود مجرد؟
نه، یعنی این منظوری که ما از عالم عقل داریم تبیین میکنیم در لسان شریعت هم همین مراد داشتن از عالم عقل یا عالم
عقل؟ اونا میگفتن تبیر ملائکه میکردن، تبیر ملائکه میکردن، ما تبیر به عقل میکنیم. اصطلاح اسمگذاری فرق میکنه، ولی اونها مثلا جبرئیل رو مجرد میدونستند به این معنا که میتواند کارهای عظیم انجام دهد که از موجود مادی بر نمیاد، موجود مجرد میدونستند. اما خب گاهی از اوقات تعبیرات داشتن که حکایت از مادیت میکرد، مثلا بچه های ما با پر جبرئیل بازی میکنن، ائمه میفهمیدن دیگه، بچه های ما با پر جبرئیل بازی میکنن، جبرئیل پر داره، اگه پر داره پس موجود مادی مجرد نیست، اینجور تعبیر هم داشتن. البته یه سوالی میشد که جبرئیل جز عقول طولی هست یا جز عقول عرضی هست؟ نسبت به مادون جز عقول طولی هست، اما نسبت به میکائیل و عزرائیل و اسرافیل این چهارتا عقول طولی هن یا عرضی هن؟ طولی که نیستن، چون طولی به معنی که یکی علت و یکی معلول، اینا که با هم رابطه علی معلول ندارن. عقل عرضی هم رب و نوعه، اینا رب کنم نوع هن، نه اطلاق عرضی هم برشون نمیشه، چون عرضی ها باید رب و نوع باشن، اینا رب و نوع نیستن. درسته جبرئیل معلم ما هاست، تعلیم ها به عهده، ولی رب و نوع نیست. جواب دوتاست، یکی این که فلسفه مطالبش رو ما در صورتی که با استدلال ثابت کنیم حق میدونیم، ولی تطبیقاتش رو خیلی اعتماد نداریم. مثلا فلسفه میگه که 7 آسمان داریم، یک کرسی، یک عرش، چون شریعت گفته. میاد 7 آسمان رو تطبیق میکنه بر 7 سیاره، بر 7 کوکب سیار. کرسی رو عبارت میگیره از فلک هشتم، عرش رو عبارت میگیره از فلک نهم. این تطبیق قابل اعتماد نیست. تطبیق میکنه اون عقل دهمش رو و جبرئیل. حالا ازش بپرسی که این چهارتا عقل عرضی یا طولی، تو هیچ کدوم از این دوتا اصطلاحش نمیاد، توش گیر میکنه. پس تطبیقات قابل اعتماد نیست. این یه جواب. خب این جواب یه توهینی به فلسفه است که شاید فلسفه نپذیرن. جواب دوم بهتره. تو قبلا گفتیم تمام عقول یکی هست، رابطه طولی و عرضی که به نشون قائلیم به خاطر اختلاف مرتبه است. شما یه نور رو ملاحظه کنید، نور خورشید از اون بالا که داره میاد، این شعاع رو حساب کنید، اون شعاع غلیظ شعاع بدی رو داره میسازه، ولی رقیق شده شو شعاع بعدی رقیق تر شده رو داره میسازه. همینطور از بالا که میاد پایینی داره، بالایی داره پایینی رو میسازه، منطقه رقیق تر رو. پس بالایی میشه علت داره پایینی، منطقه علت در امور جسمی، در امور عقلی هم همینطور. شمس حقیقت هست، یک عقل از او ساطع شده، کل این شعاع غلیظ یک عقله، از بالا که میاد پایین هر بالایی میشود علت برای یه ذره پایین تر. اینا من دارم حسیش میکنم، اونجا اصلا پایین و بالا و قطر و زخامت و این از مطرح نیست. من دارم اینجوری حرف میزنم که مطلب جزن شما بیاد تصویر بشه. خب از اون بالا که داریم میاد پایین، هر قسمت بالایی علت میشه برای پایینی، برای پایینی رو میسازه دیگه. این بهش میگن عقل طولی. ولی از اول تا آخر یه دونه شعاعه، البته یه شعاع گرد تا گرد، چون خورشید داریم میگیم، یه شعاع گرد تا گرد، یه دونه بیشتر نیست. ولی به خاطر تعداد افعال ما اینا رو مختلف حساب میکنیم. عقول عرضی هم بعدا توضیح میدیم میشه در کجا در آمدن. پس یه دونه عقل بیشتر نیست. اگر یه دونه عقله دیگه نمیشه حالا گفت این طولیه این عرضیه. علی حال اون جواب اولم که من دادم تطبیقاتو خیلی اعتماد نکنید، اون جواب بدی نیست. اگر چه توهین هست، ولی توهین نیست، خود فلسفه قبول دارن که تطبیقات ما تطبیقات ماست، شریعت تطبیق نکرد، و خودشون موظف نمی کنن که حتما اصطلاحاتون با اصطلاحات شرعی تطبیق کنه. میگن ما اصلا عقلمون رو لحاظ میکنیم که عقلمون چه نظر میده. کاری به روایت و شریعت نداریم، نه چه مخالفت میخوام بکنیم، بیان ما اینه. بله متکلم باشه، متکلم باید رعایت کنه.
چون منوال یه مصداق تو میتونم
بله؟
منوال یه مصداق مصداق
رحمت منوال مصداق درست، ولی این مصادق الان طولی هن یا عرضی؟
این هفت آسمان یکی از مصادقش میتونیم بود از این باب که مثلا ستاره ها در تدبیر پایین دست نقش ما هم قلم پایین داره.
بله حالا مصداق واحد، حالا میگید مصداق، اینا چهار تا مصداق تو کجا داخلن؟ چهار تا مصداق جبرئیل و اسرائیل اینا تو کجا داخلن؟ تو عقل عرضی هم عقل طولی؟ عرض میکنم اینا خیلی تطبیقاتش روشن نیست و این و فلاسفه به تطبیق خیلی کار ندارن. شما در کلمات صدرا میبینید که میگه عقل فعال جبرئیله، یا در یکی از کتب ایت هست یادم نیست سی فصل چیه، سی فصل خواجه هست، اونجا میگه وقتی میخواد بشمره اسمهای فلک نهم رو اینطوری میشمره: فلک اقصا، فلک علاف، محدد الجهاد، فلک نهم، یه همینجور پشت سرم میشمره و به لسان شریعت عرش. اون تطبیق میکنه، یعنی بله تشریح بکنم، نه تشریح توی یکی از این کتاب های غیر تشریح، توی تشریح هم ممکنه باشه، من توی یکی از اینا دیگه دیدم، اسمش یادم نمیاد. حالا کاش نداری. خب این بحث تموم شد و یمکن ان یجعل یعد من العد بمونه برای جلسه بعد چون وقت تموم شده.